بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از جلسات گذشته شنیدید در سفر شش ماهه‌ای که حضرت سید الشهدا از مدینه به کربلا داشتن، با سخنرانی‌های متعددی در مراکز مختلف، با نوشتن نامه به شهرها، با فرستادن پیک مردم رو نسبت به نعمتهای عظیم معنوی پروردگار توجه می دادن، به امید این که مردم از گمراهی و تاریکی که بنی امیه و قبلی هاشون برای اونها به وجود آورده بودن نجات پیدا کنن. فرهنگ بنی امیه کار گمراهی مردم رو به جایی رسونده بود که مردم خود رو برای کشتن حضرت حسین آماده کرده بودن، بدون اینکه این کار رو گناه به حساب بیارن. انگار میکنی که مردم رو دچار جهل مرکب کرده بودن. حضرت صادق علیه السلام میفرماید از ظلمهای بزرگی که بنی امیه به جامعه کردن این بود که مردم رو از فهم معنای شرک دور نگاه داشتن، که مردم راحت فرمانهای طاغوت رو اطاعت کنن و توجهی هم به خسارت و زیان این اطاعت براشون پیش نیاد. و حتی کار گمراهی تا جایی رسیده بود که عمر صدر روز عاشورا لشکر یزید رو تحت عنوان خیل الله خطاب کرد، ارتش خدا، و مردم هم باور داشتن. و اگر این قیام نبود، هم عده‌ای در اون روزگار بیدار نمی شدن قبل از حادثه و هم بعد از حادثه، و هم زمانهای بعد این گمراهی تقریبا تمام جهان اسلام رو می گرفت و امروز یقینا از فرهنگ پیغمبر خبری نبود و فرهنگی که بر مردم به نام اسلام حاکم بود 100% فرهنگ بنی امیه بود. این قیام باعث شد که این چراغ خاموش نشه و ضمانت دوام هم تا قیامت پیدا کرد. این جمله رو من نمیدونم مال کیه و نمیدونم هم آیا روایت، یعنی از امام معصومی نقل شده یا یه جمله حکیمانه است که فرموده الاسلام نبوی الحدوث و حسینی البقاء، دین با بعثت پیغمبر به وجود آمد و با حضرت سید الشهدا تداوم یافت تا قیامت. به نظر میرسه که روایت بسیار مهم حسین منی و انا من حسین هم ناظر به این حقیقت باشه. از جمله نعمت هایی که حضرت در خطبه هاشون، در نامه هاشون، در بیاناتشون متذکر شدن و حتی شب عاشورا هم به این نعمت اشاره داشتن، روز عاشورا هم چند باری که با مردم سخن گفتن، با دشمن به این نعمت اشاره داشتن، نعمت نبوت بود. چه کرد نبوت برای مردم؟ بهتر اینه از خود پروردگار بشنویم که نبوت چه کرد. کنتم، این حرف پروردگار در سوره آل عمران خطاب به انسانه، کنتم علا شفا حفرت من النار فانقذکم منها فاصبحتم بنعمته اخوانا. شما انسانها لبه پرتگاه جهنم بودید، کنتم علا شفا حفرتن من النار. شفا کناره رودخونه رو میگن که سسته و ممکنه رونده زیر پاش خالی بشه و بیفته. شما کل زندگیتون بر یه چنین محل قابل خرابی بنا شده بود که زیر پاتون خالی می شد و به جهنم سقوط می کردید و نبوت شما را از یه چنین زندگی نکبتبار ذلتبار نجات داد. امام متذکر نعمت میشه، یعنی بیدار بشین که شما با رها کردن نور نبوت و خروج از مدار نبوت پیغمبر دو مرتبه بر همون شفا حفرت من النار قرار گرفتین. این خطاب به همه مردمه، خطاب به ما هم هست. امام حسین علیه السلام تنها با مردم زمانشون که حرف نزدن. امام حسین فرمودن تا روز قیامت هر کسی صدای قربت منو بشنوه و منو یاری نکنه قیامت به رو به جهنم خواهد افتاد. یاری کردن حضرت سید الشهدا به اینه که مردم در تمام برنامه‌های زندگی پا بر جای بر حدود خدا باشن. اگر مردم اهل گناه بشن و در گناه حرفه‌ای بشن، حضرت رو رها کردن و به دشمن پیوستن. گرچه حالا قیافه دوستی به خودشون بگیرن، دوست نمایی چه فایده داره؟ به حقیقت آدم باید دوست باشه، به حقیقت آدمی شو، نه به خیشتن. سعدی هم از آدمی شنیده است بیان آدمیت. ما باید ببینیم ویژگی های دشمن چی بوده، ویژگی های دوست چی بوده. نعوذ بالله اگه ویژگی های دشمن در انسان باشه که معهم با دشمن، اگه ویژگی های یار در آدم باشه خب با یار. این 72 نفری که کربلا بودن چه ویژگی هایی داشتن؟ من در 100 صفحه یا 110 صفحه در یه رساله به نام کاروان نور ویژگی های این 72 نفر رو بیان کردم، نوشتم. نه شرح زندگیشون و که اهل کجا بودن و پدر مادرشون کی بوده و چند سالشون بود، نه به اینا کار نداشتم، به ویژگی های اینها اشاره کردم. چی در اینا بوده که بعد از حضرت سید الشهدا نوح امام رفتن کنار قبرشون و بهشون خطاب کردن به ابی انتم و امی، پدر و مادرمون فداتون بشه. چی در اینا بوده؟ حادثه کربلا و شرکت در حادثه کربلا که امروز شرکت در اون حادثه، شرکت در همین مجالسه، باید برای این باشه که اون ویژگی ها رو آدم بفهمه، به خودش منتقل بکنه، بشه جزء یاران ابی عبدالله. بگه اگه من کربلا نبودم کنار حبیب و مسلم و زهیر، اما الان خواسته های تو و پدرت و مادرت و جدت رو رعایت میکنم، اینجور من میتونم تو رو یاری کنم. ولی جوری دیگه آدم به این حریم برادران راه نخواهد داشت. حریم حریم الهیه، حریم حریم ملکوتیه. حریم حریم خداییه. من یه روایت براتون بگم که وجود مبارک مرحوم علامه طباطبایی هم فکر کنم در جلد هفتم عربی المیزانشون نقل کردن، که حالا تو ترجمه فارسیش در کدوم جلده نمیدونم، من در جلد هفتم عربی دیدم. حریم امام رو میخوام براتون بگم، حریم ظاهریش. حریم ظاهریش یعنی اونجایی که دفنه، که بنابه نظر عده‌ای از اهل معرفت 4 فرسخ در 4 فرسخ از هر طرف قبر اونجا حریم ملکوت. ظاهر جا، باطنشو که ما نمیدونیم، نمیفهمیم هم یعنی چی. روایت این که متن هم در کتاب شریف کامل الزیارات، اگر علامه از اونجا نقل کرده باشن، من بعد از المیزان روایت رو در کامل الزیارات ابن قولوی قمی دیدم. این کتاب کامل الزیارات اینجور میتونم ازش تعبیر بکنم، به عنوان یه روحانی شیعه از نظر سند و متن و دلالت یکی از کتابای بوتون آرمه‌ای شیعه است. امام صادق می فرماید از زمانی که ایشون دفن شدن، شب 13 بوده دیگه، 13 محرم، یعنی امام 4 در قبر رو که پوشوندن و رفتن، هر شب 70,000 فرشته از طرف پروردگار. شما میخوای بری کربلا، یه کسی بهت میگه از طرف منم برو زیارت، از طرف پروردگار. نمیدونم عنایت میکنید، چه خبره، چی گفتن، از طرف پروردگار 70,000 ملک دستور دارن بیان اول غروب آفتاب هر شب کعبه رو طواف کنن، برن مدینه پیغمبر رو زیارت کنن، برن نجف امیرالمؤمنین رو زیارت کنن. کل این زیارت ها شاید نیم ساعت نکشه، چون اونا سرعت سیرشون نوریه. دیگه اذان تمام شده، دستور دارن بیان حرم حضرت ابی عبدالله الحسین تا طلوع صبح، یعنی کعبه یه طواف، حرم پیغمبر یه سلام، حرم امیرالمؤمنین یه سلام، تا صبح حرم ابی عبدالله. آفتاب که طلوع میکنه بر میگردن، دیگه تا قیامت نوبتشون نمیشه. این حریم حضرت حسین. حالا شما انصاف بدین، یه کسی که حرفه‌ای اهل گناهه، رباخوره، مشروب خوره، رعایت محرم نامحرمی رو نمیکنه، دروغگوه، تهمت زنه، حسوده، مغروره، متکبره، ریاکاره، این میتونه بگه من حسینیم؟ خب نه، نمیتونه بگه. این میتونه در این زمان بگه منم حلم ناصر ینصرونی رو جواب دارم میدم؟ نه، نمیتونه بگه. این واقعا در 2 با یه زنجیر زدن و یه سیاه پوشیدن و بعد از عاشورا 2 برگشتن به همون کارا میتونه بگه من جزء یاران و عزادارانم؟ والله نمیتونه بگه، نمیتونه بگه. یه مادری دوید پیش امیرالمومنین مثل ابر بهار گریه میکن، گفت علی جان همین الان به دادم برس. فرمود چیه مشکله؟ گفت بچه من 3-4 ساله، من یه غفلت کردم، اپلای پشت بون رفته بالا دنبال یه کبوتری که ضعیفه نمیتونه پر بزنه، کبوتر اپلای پریده، بچه رفته رو پشت بون، کبوتر اومده دم ناودون، کبوتر اومده رو ناودون، خونه ما هم نزدیک، بچه منم با 14 و با داره میره طرف ناودون، این بره رو ناودون، ناودون رها میشه با سر میاد پایین. حضرت سریع اومدن فرمودن یه بچه هم سنشو برده بیار بردش رو پشت بون. به این بچه فرمود، به اون بچه بگو بی بازی کن. این بچه هم با زبون بچگیش به اون بچه گفت بیا. بچه برگشت به مادر فرمود ورده بچه تو، بعدم مواظب باش. بعد به امیرالمومنین گفتن چیکار کردین؟ فرمود یه همسنخشو بردم، یه همسنخشو. اون زبون این بچه رو میفهمید، من و مادرش میگفتیم بیا نمیومد. با این اوضاع و احوال چند نفر مگه هم سنخ ابی عبدالله هم؟ سنخیت یه مسئله است در این عالم. قابل انکار که نیست. شیطان سنخ خدا نیست، ضد خداست. خدا سنخ ابلیس نیست، ضد ابلیس. ابلیس و خدا وقتی رو در روی هم قرار میگیرن، ابلیس میگه من گوش به حرفت نمیدم، خلقتنی من نار و خلقتن اون منتین، سجده نمی کنم. خدا هم بهش میگه اخرج و انک رجیم و علیک لعنتی الی یوم الدین. خب سنخ هم نیستن، جنگی دارن با هم. چی کار بکنیم ما این جمله رو با این اجتماع امروز ما و با این وضع مالی مملکتمون، که زین العابدین به امام حسین میگه علت این که اینا با شما جنگیدن چی بود؟ حضرت میفرماد ملت بطون و من الحرام، یعنی اونایی که زدمان حروم خورن. خب حروم خور سنخ حسینه، مشروب خور سنخ حسینه، ربا خور سنخ حسینه. خدا آدم یاران ایشون رو با ویژگی هاش میبینه، بهتش میبره. گاهی آدم دوچار ناباوری میشه، ولی باور میکنه چون ابی عبدالله داره میگه. اگه امام حسین خودش نمیگفت سختش بود آدم قبول بکنه. وقتی که سر حبیب ابن مظاهر رو از رو خاک بلند کرد، گذاشت روی دامنش، رو کرد به مردم، فرمود انقدر بدانید کسی رو کشتید که هر 24 ساعتی در همه عمرش یه ختم قرآن میکرد. سنخیت. حیف از بسیاری از مجالس تهران و شهرستان ها که با بیمعرفتی شروع میشه، با بیمعرفتی ختم میشه. چقدرم جوون شرکت میکنه، شبا من رد میشم این گاراجا رو بستن، یه مش از این لاتا و سینه سپهرا مرد و زن و جوون رو جمع میکنن تا ساعت 12 شب با یه مدای دلی دلی خون و با یه زنجیر زنی حادثه کربلا رو خلاصه میکنن و خدا حافظ شما. نه فقهی، نه مسئلی، نه حلال و حرامی، نه منبر با معرفتی، نه عالمی، هیچ هیچ هیچ. این جمعیت ها رو اگر بدون ابی عبدالله ما میخواستیم جمع بکنیم اصلا امکان نداشت، ولی این لطف خدا به شیعه کرده. 60 روز 60 شب 10 روز عاشورا، نه نامه در خونه مردم میده، نه کارت میفرسته، نه تلفن میکنه، روی دونه سیاهی بر میداره مینویسه یا ابا عبدالله، میزنه دم در، میان. هیچ آشنای با ما هم نیستن. من رو منبر میشینم اغلب مستمعین رو نمیشناسم، شما هم که این جلساتو برپا میکنین نمیشناسین. چرا بهره برداری نمیشه؟ چرا؟ حداقل در این مجالس یه عالم با معرفتی رو دعوت بکنن، این خطبه های ابی عبدالله رو برای مردم بگی، حرفای امام حسین رو برای مردم بگی، بیدار میشن مردم. همه هم نشن، نصف مردم که بیدار میشن. شما نظریات امام زمان یا حضرت عسگری رو که من فکر میکنم بیشتر نظریات مال حضرت عسگری علیه السلام باشه، درباره این 72 نفر ببینید انسان بهتش میبره که اینا چه سنخیت شدیدی با ابی عبدالله داشت. یه شعر از وحشی براتون بخون. یکی از زیباترین شعرهایی که من در دوره عمرم دیدم. از کلاس پنجم ابتدایی من با شعر سر و کارم افتاد. حداقل به دست خودم 20,000 شعر از 600 شاعر از اون زمان یادداشت کردم. این یکی از عالی ترین مضامینیه که در ادبیات فارسی اومد. در مصداق اتمش همین 72 نفر. زراح نسبت هر روح با روح دری از آشنایی هست مفتوح. قمبر چنان مجذوب علی میشه که در سن 90 سالگی با محاسن سفید حجاج ابن یوسف میگیرتش، میگه از علی دست بردار و الا الان گردن تو میزنم. میگه من اصل آفریده شدم که با علی باشم، سرمو میبری؟ خب ببر. و کشته شد. سنخیت یه غلام، اما یه آدم تاجر پولدار قبیله داری مثل ابن ملجم میاد مدینه، میاد کوفه، در حدود 4 سال و 7 ماه با علی رفت آمد میکنه. سنخ علی نمیشه، قاتل علی میشه. زراح نسبت هر روح با روح دری از آشنایی هست مفتوح. حالا دوتایشون هم از هم دورن، یکی مدینه است یکی کوفه. میان این دو دل چین در بود باز، بود در راه دائم قاصد راز. اون مدینه است اون کوفه با هم راز رد و بدل میکنن، حرف میزنن با هم. بود هر جا دری از سنگ و از گل، درآوردن توان الا در دل. سنخیت، حالا سنخیت رو ببین. در به در ابن زیاد دنبال یکی میگشت، گفته بود اگه دیدینش که قطعش کنین هر جا بود، نشد کتبسته بیارینش بشه من. پنهان بود این خونه اون خونه. بالاخره بر اساس همین سنخیت بود در راه دائم قاصد راز، میان این دو دل کین در بود باز. گفت تا کی قایم باشم؟ لباس پوشید اومد بیرون، صاف اومد دارالعماره، صاف اومد تو سالونی که ابن زیاد نشسته. گفت اونی که در به در دنبالش میگشتی تیکه تیکش کنی منم. گو با پای خودت برای چی اومدی اینجا؟ گو شنیدم حسین ابن علی اومده کربلا، دسته دسته مردم دارن میرن برای کشتنش، به من اسب بده، اسلحه بده، پول بده، منم یار تو. ابن زیاد در جا گفت اسب بدین، پول بدین، اسلحه بدین، زین العابدین میگه خدا رو شکر که دشمنان ما رو از احمقها قرار داد. بعد گفت خب من جوری دیگه که نمیتونستم خودمو به معشوقم برسونم. اسبو گرفت و اسلحه رو گرفت و با لشگری که عازم بودن اومد نزدیکی کربلا، چشمش که به خیمه های ابی عبدالله افتاد، گفت احمقا من که نمیتونستم جوری دیگه بیام، من به محبوبم رسیدم، تاخت زد اومد کنار خیمه ها که حضرت وایساده بودن لبخند زدن، یعنی منتظرت بودم، میدونستم چجوری میاد. تو سنخ باش، اونا خودشون میبرن. فقط سنخ شو، لازم نی دیگه زحمت بکش. به محض اینکه سنخیت حاصل شد، خود اونا میفرستن دنبال آدم، خود اونا با آدم فکر میدن که چیکار کن، اندیشه میدن، راه میدن، راهنمایی میکنن، زمینه میدن با آدم. اما این سنخیت لازم. میان این دو دل کین در بود باز، بود در راه دائم قاصد راز. بود هر جا دری از سنگ و از گل، در آوردن توان الا در دل. چه کرد نبوت با شما؟ کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم منها. حالا بعد از حاکمیت بنی امیه و طاغوت، شما نبوت رو رها کردید و دو مرتبه به لبه اون پرتگاه برگشت. یا سوره اعراف قرائت کنم که مجلس به قرآن هم نورانی بشه. الذین، داره راجع به پیغمبر میگه و کار پیغمبر، هدف پیغمبر و نتیجه سنخیت با پیغمبر. چه آیه عجیب. به الذین یتبعون الرسول النبی الامی. یه خداوند متعال با حفظ همه حرمت ها در این آیه از پیغمبرش داره یاد میکنه. الرسول، الرسول یعنی فرستاده من، لایق بوده که فرستاده من بشه. النبی، خبردهنده از واقعیات. الامی، بعضی ها میگن کلمه امی یعنی بی سواد، ولی ام در قرآن مجید به معنی ریشه است. ریشه، اوحینا الی ام موسی، ما به ریشه وجود موسی که مادرش باشه وحی کردیم. امی یعنی یه موجودی که ریشه بنیانی همه موجودات عالمه. لولاک لما خلقت الافلاک، ریشه است، پایه است. کسانی که از این فرستاده من، خبردهنده از حقایق، ریشه موجودات، چی؟ الذی یجدونه مکتوبا فی تورات و الانجیل، همونیه که همه یهودی ها اسمشو و رسمشو و منششو و صفاتشو تو تورات دیدن ثبت، تو انجیل دیدن ثبت. یجدونه مکتوبا فی تورات و الانجیل یحل لهم الطیبات. اون وجود مقدسی که اومد اعلام کرد هر چی پاکیزه آفریده‌ای در این دنیاست بر شما حلال. و یحرم علیهم الخبائث، هر چی آلودگیست بر شما حرام. و یأمرهم بالمعروف، پیغمبری که مردم رو به تمام کارهای شایسته وامی دار. و ینهاهم عن المنکر، و همه رو از زشتی ها و منکرات باز می‌داره و یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم و پیغمبری که بار سنگین تحمیلات فرهنگ‌های ضد خدایی رو از دوش مردم برمی‌داره و قل و زنجیرهای خرافات و بدعت‌ها و فرهنگ‌های مندرآوردی و عادت‌های شیطانی رو از دست و پای جان مردم باز می‌کنه. والاغلال التي كانت عليهم، اون وقت کسانی که آمنوا به و نور الذي انزل معه، دل به گرو او و به قرآن او بدن و از ضروح و او رو گرامی بدارن در زندگی و نصروح یاری کنن او رو و تبع النور الذي انزل معه و از نوری که با او نازل شده پیروی بکنن، یه چنین افرادی اهل نجات هم. ببینید کاملا سنخیت رو داره میگه، سنخیت. آقا این سنخیت چی کار میکنه؟ الله امام هشتم وقتی وارد نیشابور شد نوشتن جمعیت اون روز نیشابور 100,000 نفر بوده، از آبادترین شهرهای خراسان بزرگ بود. خدا میدونه مردم دور شطور حضرت رضا چه کردن. هر کی با عشق چشم میگفت این مها رو باید من بگیرم، پسر فاطمه رو ببرم خونه خودم، من خونم رو آب و جارو کردم، فرشاش رو عوض کردم، چی کار کردم؟ امام هشتم فرمود رها کنید شطور، اون اونجایی که باید بره خودش بلده، راش رو واکنه، جلوش رو باز بکنه. مردم به فرموده ی حضرت رضا خلوت کردن دور شطور رو، فرمود هر کجا که خود شطور زانو زد جای من همونجاست. شطور حرکت کرد، اومد توی محله فقیر نشین نیشابور، وارد یه کوچه قدیمی شد، اومد در یه خونه چوبی زانو زد، حضرت پیاده شد، تلنگر کمی مختصری به در زدن، پیر زن از پشت در گفت یا ابن رسول الله وا میکنم اون بلده کجا برم. سنخیه همه جا جای ما نیست. اتیباتو لتیبی بحب والخبیثات للخبیثین، این آیه در قرآن. چند روزی که نیشابور تشریف داشتن همونجا بودن، روزی که بنا شد برن خانوم اومد دم در زار زار گریه کرد، گفت ابن رسول الله میدونم شما باید تشریف ببرید، من از شما چگونه خبر دارش، حالتون، وضعتون. امام اشاره به اون درختی که تو باغچه خونه 70-80 متری این زن بود، فرمودن هر روز صبح که دیدی برگ این درخت زرد شد، اون روز روز مرگ من، این علامت بین من و تو، واسطه من و تو این درخت. سنخی عیبی نداره هفتمونو با توسل به حضرت رضا شروع کنیم. روزه علی اکبر خوندین، ما هم روزه علی ابن موسی رضا رو میخونیم. عیبی نداره ما بخونیم علی اکبر گریه کنیم. سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبی، سلام علی روضة حل فیها امام یباهی به الملک و الدین، علی ابن موسی رضا که از خدایش لقب شد رضا، چون رضا بودش آیین. اگر خواهی آری به کف دامن او، برو دامن از هر چه جز اوست درچین. به عباسد فرمودن منو دعوت کردن، در ظاهر کار به مهمانی، ولی این مهمانی قتلگاه منه، دنبال من بیام. از خانه مأمون که بیرون اومدم، اگه دیدی رضا به سر انداختم بدان منو کشتن. عباسلط میگه کنار در خانه مأمون با چه اضطرابی نشسته بودن که دیدم در رو باز کردن، محبوبم با رنگ پریده عباب سر انداخته داره میو. نمیدونم که میخواین برین مشهد، ولی این صحباتی رو از من داشته باشین. موسی بن جعفر میفرماید روز قیامت زائران جدم پیغمبر، مادرم زهرا، پدرم علی، جدم ابی عبدالله، زین العابدین، امام باقر، امام صادق، حضرت جواد، امام هادی و امام عسگری جایگاه خاصی بین اهل محشر دارن، ولی زائران امام هشتم جایگاهشون از همه زوارای ما بهتر و بالاتره. اونا قیامت فضیلت بیشتری بر زائران ما دارن، سرشم من نمیدونم چیه. اومدم خانه، انقدر درد حضرت رو گرفته بود که دیدم بیقراره، نمیتونه بخوابه، نمیتونه بشینه. شمردم 50 بار نشست و بلند شد. دیگه وقتی طاقتش دموم شد روی زمین افتاد، یه تململ و تمل منسلی مثل آدم مارگ زیده به خودش میپیچید. چیزی نگذشت دیدم یه بچه یه افزاله اومد سرشو به دامن بگیر. گفتم آقا زاده من همه یه درها رو بسته بودم از کجا اومدی؟ فرمود خدایی که منو از مدینه به خراسان آورد از در بسته وارد کرد. چشمشو باز گردید سرش به دامن جیگر گوششه، ولی کربلا دیگه پسر نتونست چشمشو باز کنه. ببینه بابای مظلومش اومده سرشو به دامن گرفت. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد، امتنا ممات محمد و آل محمد، الا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد، واجعلنا من انصار محمد و آل محمد برحمتك.